مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 98
از مبحث باران خوبی ها شهر خطبه حمام
مسجد دانشگاه تهران
19 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. یکی از ویژگی‌های خطبه حمام این است که ویژگی‌های متقین رو به صورت متوازن بیان می‌فرماید امیرالمؤمنین. از ابعاد مختلف یک ویژگی رو نگاه می‌کنند امیرالمؤمنین و دو طرف اون رو مراقبت می‌کنند که در هر ویژگی افراط و تفریطی صورت نگیره. لذا غالب صفتها به صورت زوجی مطرح میشن. وقتی در کنار همدیگه قرار میگیرن یا دو امر بظاهر متضاد رو شما در کنار هم میبینید یا دو امری که مکمل یکدیگر هستن و الا از تعادل انسان رو خارج میکنن. خیلی از اوقات هست ماها خوبی هایی داریم، این خوبی های ما به نوعی نصف نیمه هستن. در خطبه شریف حمام طوری خوبی ها تبیین میشن که از نصف نیمه بودن یا از عدم تعادل در میان خوبی ها قدم برداشتن انسان رو باز میدارن. نمونش همین عبارتی که امروز در محضر شریف این عبارت هستیم. میفرماد ولا یدخل فی الباطل ولا یخرج من الحق. مؤمن در امر باطل وارد نمی شود و از حق هم خارج نمی شود. شما میتونید این دو وصف رو در کنار هم دیگه قرار ندید، اون وقت ببینید چقدر کار ساده میشه و دیگه اون فضیلتی نیست که امیرالمؤمنین به دوستان خوب خودش فرمود شما اونی که من تو ذهنم هست از تقوا نیستید، که آقای حمام نشست اصرار کرد، قسم داد حضرت رو که برای ما توصیف کن و حضرت هم توصیف فرمودن تا جان داد آیه حمام در اثر این توصیفات بلند. می فرماید مؤمن در باطل وارد نمیشه. لا یدخل فی الباطل، در امر باطل وارد نمیشه. خب خیلی ها هستن در امر باطل وارد نمیشن ولی از حق هم خارجن. می فرماید نه تنها در باطل وارد نمیشه ولا یخرج من الحق و از حق هم خارج نمیشه، بین حق و باطل نمی ایسته. از نظر اجتماعی، از نظر فردی، ماها بسیاری از اوقات بین حق و باطلیم. دزدی نمی کنیم، انفاق هم نمی کنیم، نامهربانی نمی کنیم، مهربانی هم نمی کنیم، درد سر خودمون رو نمی اندازیم، معاف می کنیم خودمون رو. از جبهه باطل در عرصه سیاسی جامعه دفاع نمی کنیم، نمی ریم جزو جبهه باطل، اما از جبهه حق هم دفاع نمی کنیم، ساکت می شیم. این وسط حالا دیگه ابو موسی اشعری بیچاره خیلی مشهور شده در این زمینه. و بعد چه وجاهتی هم آدم پیدا می کنه، آدمی که متعادل بین حق و باطله. درباره این گروه خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید بعضی ارتباطشون با خدا سر اضطرارهایی است که پیش میاد. کشتی طوفان زده میشه و دعو الله مخلصین له الدین خدا رو می‌خوانن در یه برهه‌ای، بعد به ساحل که میرسن مقتصد میشن، میانه رو میشن. این مقتصد و میانه رو بعضی از مفسرین اینجوری تفسیر کردن که نه اینکه آدم خوبی میشن، میانه روی بین حق و باطل میشن. نه اون حق طلبی که تو کشتی داشتن، نه باطلی که بیان مشرک بشن، بلکه دیگه حالا دیگه من بعد دیگه یکی در میون نماز میخونن دیگه، حالا زیادم بچه بدی سعی میکنن نشن. ما باید یادمون باشه تمدن غرب دنبال آدم بی آزار میگرده، همین که تمدن غرب، در تمدن غرب کسی زندگی کنه، در تمدن غرب یعنی رشد یافته کفر دیگه، چیز جدیدی هم نیست. عقل انسان با کفر وقتی درآمیزه آخرش رسیده به تمدن غرب، هیچ پدیده نوعی نیست. وقتی که انسان ها آمال و احواء نفسانیشون رو ملاک زندگی خودشون قرار بدن، افرایت من اتخذ اله و هوا، هی اینو تئوریزه کردن، هی بدیاشو زدن، هی بدیاشو زدن، ولی هنوز از مسیر کفر مطلق در نیومدن بیرون. این میشه همین چیزی که ما اسمشو میگذاریم تمدن غرب، محصول عقل بشریه در بستر کفر. اینها انسان اخلاقی رو چه انسانی میدونن؟ انسانی که اگه به باطل عمل میکنه به حق هم عمل نکنه، میانه رو باشه. ولی انسانهایی که به باطل نمیپردازن، طرفدار حق هم هستن، اون که میشه امام خمینی، اون که میشه شهید چمران، یک آتش باره تمام عیار. در زندگی فردی، تو خود زندگی خانوادگی، خیلی ها اهل دخول در باطل نیستن، جرم و جنایت خاصی انجام نمیده، اما اهل ورود در حق هم نیستن. اینجوری نیستش که آقا این آدم حقی باشه. آدمی که اهل حق باشه نمیتونه ببینه یه حق زیر پا بمونه. دونه دونه ما آدم ها در ارتباط با تک تک رفقامون آزمایش میشیم. آقا اینجا حقی زایل شد یا نه؟ یه فیلم زیر سیبیلی رد کردی، یه حقی برای رفیقت داره زایه میشه، هیچی نمیگی، زیر سیبیلی رد کردی، اون وقت میخوای روز قیامت کنار ابو موسی اشعری وای نستی، اعتراض میکنی، بیانیه بدی روز قیامت، آقا ما با ابو موسی اشعری چی کار اشتباه شده، این ملائکه شما اصلا در نظر نمیگیرن، ناداوری شده، ما اصلا کدوم زدیت با علی ابن ابی طالب داشتیم. لازم نیست که شما حتما در یه صحنه اجتماعی مثل ابو موسی اشعری قرار بگیرید تا برید تو صف اونا وایسی. یه بنده خدای قیامت خودشو خواب دیده بود، یه تعریف عجیبی میکرد، حالا من نمیخوام به خواب تکیه کنم، مثلا رنگ تو چهرهش نبود که تعریف میکرد، میگفت من توی قیامت تو چه صفی وایسیده بودم، سر چک هایی که توی مثلا کارش، محل کارش، مسئول مالیه کشیده بود، چه آدم خوبی هم بود که بهش نشون داده بودن قیامت خودشو. قیامت اینجوریه، مثلا معلوم نیست کیا رو میبرن تو صف صدام، یکی با یه دونه چاقو کشی کارش تمومه، یکی کلی چاقو هم کشیده آخر سر میاد میره تو صف هروای میسه. به فضای اجتماعی شما نگاه نکنید، به اون کاراکتری که در نهایت به دست میاد نگاه نکنید، به این که تو همون آزمایش های ریز که خدا از ما میگیره ما چجوری عمل میکنیم. معتدل بودن به این معنا که نه حق نه باطل کار غلطیه، عافیت طلبیه، زرنگ بازیه، خدا آدم های زرنگ رو میبره جهنم. آقای بهاءالدینی مکرر به اطرافیانشون سفارش میکرد که زرنگ بازی در نیارید، کسی بخواد با زرنگی به منفعتی برسه حتما نمیرسه، بعد از یه عمر دویدم یه دستش خالیه. خدا اجازه نمیده کسی زرنگ بازی در بیاره. البته این معناش تدبیر کردن نیست که ما بخوایم تدبیر رو نفی کنیم، کیاست رو نفی کنیم، نه، منافع خودتو بخوای تأمین بکنی از راه ورود به باطل یا خروج از حق، این میشه زرنگ بازی. نشسته مغزشو کار انداخته چجوری به کدوم منافع برسه. خیلی وقتا میبینی بچه مذهبی ها همین جوری برنامه‌ریزی میکنن، بچه مذهبیه به کار دینی میکنه، حالا به قول مسجد داره میکنه، نمیدونم کار، میبینید زرنگ بازی توشه، خروج از حق توشه، دخول در باطل توشه. اینو در نظر داشته باشیم، انشاءالله وسط وای نستیم، این ویژگی رو، دوتا ویژگی رو در کنار هم داشته باشیم. لا یدخل فی الباطل، در باطل وارد نمیشه، ولا یخرج من الحق، از مسیر حق هیچ وقت پا بیرون نمیگذاره. نکته دومی که درباره این وصف باید بگم، امیرالمومنین واقعا مقدم فرمودن لا یدخل فی الباطل رو بر لا یخرج من الحق. این خیلی مهمه، آدم باید اول مراقب باشه کار باطل انجام نده، بعدن باید مراقب باشه که کار حق رو ترک نکنه. شما اولین چیزی که تو زندگیت باید در حافظه خودت قرار بدی، تمرین بشه، برات عادت بشه که هیچ وقت واردش نشی، کار غلطه، کار باطله، ظلمه، فساده. بعد ببینید چه خطری ایجاد میشه اگر تقدیم و تأخیر اینا به هم بخوره. اگر انسان ورود به باطل رو در روح خودش نابود نکنه و اول براش خیلی اهمیت داشته باشه که بپردازه به حق، به مرور زمان میدونید از طریق حق به باطل عمل میکنه و ظلم میکنه و میگه حق علی ابن ابی طالب رو بکشیم، دیگه آخرش اونجوری میشه. اول آقا جون مهم شما داخل باطل نشی، گناه ها رو ترک بکن. میفرماید اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات. کارهای بد رو فهرست بکن، ملکی ذهنت بشه، اونا رو انجام ندی. من این فهرست رو نمیرم طرفش. اینجوری که شد بعد برو ببین حق چیه، ورود در حقم پیدا بکن و از حق خارج نشو. وارد نشدن به امر باطل بر خارج نشدن از حق اولویت داره. همیشه معصیت رو جلو میندازن. حتی درجه اداوت شما نسبت به دشمنان اهل بیت اولویت داره بر محبت شما به اهل بیت حساب و طهارت، شما رو سالمتر نگه میداره. چون اداوت نسبت به دشمنان اهل بیت یه امر حد اقلیه. آه شما حد اقل رو نتونستی به دست بیاری، دنبال حد اکثر ها افتادی، ما چیکار کنیم عشقمون با آقای امام زمان زیاد بشه؟ خب داری شما بازی در میاری. این دشمن امام زمان که دیدنیه اینا، این که شهود نمیخواد که، این که نور معرفت نمیخواد که، درک امام رضا نور معرفت میخواد، خاک بر سر گفتن به مأمون ملعونم معرفت میخواد. میگه آقا نامرد زهر داده به امام رضا دیگه، این نامرد، این دیگه راحت هم میفهمه. تو اینو درستش نکردی برای قلب خودت، تکلیف خودت با هرمله روشن نکردی، میخواد بره اوج اول فضل لباس رو بفهمه. ببین دیگه تو داری مغازه باز میکنی، بعضی ها کم کم پاساج باز میکنن، 14 مغازه میخوان بزنن و پر از نور. بعد بهش میگی حالا وکی بدت میاد، میگه خب کلن دشمنا اینا. کلن چی یعنی چی؟ به این تفصیل دنبال نوری، به اون اجمال داری از کور بودن فرار میکنی؟ اینا معقول در نمیاد. لذا این که میبینید روزه ها و عزاداری های عوام یه رونقی واقعا به دین میده، من خیلی احترام میگذارم برای عزاداری های عوام. تضمینی پای تعزیه عوام میشینی، برو توی روستایی، نقش شمرش پررنگه، از رو شمر امام حسین رو میفهمه. سیر و سلوکش با نفرت از شمر شروع میشه. این عالیه، این یه وضع طبیعیه. بعضی دفعه روشنفکر بازی و معنوی بازی در میارن، عرفان بازی در میارن، من از کجا دارن میرن؟ انقدر آدم زاهد و خوبیه که در طول عمرش یه بارم مسئلش به لعنت به شمر نمیخوره، میخواد با عرفان نسبت به ابا عبدالله الحسین بالا بکشه خودش رو و تقرب پیدا بکنه. نه واقعا ما توی محرمی یه فرصتی بود اینجا، بالاخره یه مرور کردیم نفرین ها و اداوت های حضرت امام رو. چقدر امام سخت گیر بود، سرمایه‌داری زالو صفت. واقعا شما ببینید تو چند نفر از مسئولین مملکتی تو سخنرانی هاشون چنین کلماتی مثل از امام میبینید؟ آیا مسئولین مملکتی ما خیلی متین تر از حضرت امام هست؟ نعوذ بالله زبانم لال، حضرت امام زبانشو بلد نبود کنترل بکنه؟ امام نعوذ بالله زبانم لال جلفتر از بقیه مسئولین بودن؟ بقیه خیلی مؤدب تر هست؟ اون اوج مجسمه عرفان و ادب و سلوک الله، اون چجوری برخورد میکنه؟ چه نفرتی تو وجودش هست؟ آمریکای جهانخوار، این همه زدیت ها شما میبینید در حضرت امام نسبت به باطل، اینا مال بعد انسانی و عرفانی حضرت امامه. نمیشه که آخه آدم نفرت نداشته باشه به صهیونیستا، به کسانی که تو اون خطن، به کسانی که یه کمی تقویت میکنن اون رو. یه داستان براتون بگم و عرضم تمام. و اون داستان مشهوری است که در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام رخ داد. اون فرد شترهای خودشو قرض داد، یعنی اومدن شتر گرفتن برای هارون که ببرن مثلا مکه و برگرده. داستان صفوان جماله یه همچی اسمی داره. اومد پیش آقا فرمود برو ای کمک کننده زلمه. گفت آقا من کی کمک کردم؟ اون شتر قرض داد. گفت آقا پولشو میگیرم، ده برابرم میگیرم. فرمود بالاخره اون باید اینقدر سالم بمونه که برگرده پولشو به تو بده یا نه؟ گفت خب بله. گفت همین مقدار اون زلمه کردی تو دلت. آقا من نباشم کس دیگه میخره، خب کس دیگه بخره. طرف رفت شتراشو فروخت، گفت من دلم گروه برگشت پول این شترا نباشه که یه کمیش وابسته است به بودن این آقا. خیلی اهل بیت نسبت به اداوت سخت گیرن، وقت نسبت به قلب انسان سخت گیرتر از عمل انسانن. عمل هر موقع نتونستی تقیه کن، ضربه نخوری، سالم بمونی عزیزم، ناراحت نباش. ولی قلب چی؟ خیلی این که لایت خلوف الباطل مقدم میشه که مؤمن در باطل داخل نمیشه. به این دلیله این که توبه این همه فراوانی پیدا میکنه و عمیق میشه مال همین باطله. آقا طلب توفیق عبادت بیشتر سفارش شده یا توبه؟ معلومه توبه. حالا طلب توفیق عبادت هم نشد، حالا گوشهاش بخواه از خدا. ما آدم حسابی میگفت روزی 700 مرتبه آدم توبه کنه، استغفار کنه، انشالله به یه تعادلی میرسه. ولی که گفتن روزی 70 مرتبه شما طلب توفیق در عبادت بکن؟ این که امیرالمومنین مقدم میکنه رو این حسابه. انشاءالله این مصائب اهل بیت که مهمترین کار کردشون انداختن نفرت نسبت به دشمنان اهل بیت در دل، بتونه در وجود ما این نورانیت رو ایجاد بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.